بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در بحث تجسم اعتقادات و نیات، نیات رو به جهت اعمال عرض می کنیم، اعتقاداتم به جهت افکار و انظار، چون یک بعد نظری داره انسان و یک بعد عملی. در بعد نظر خب عقاید و افکار مطرح میشه و در بعد عمل هم نیات، که انما الاعمال بالنیات، که نیت هم همون قصد و اراده و توجه و علمه. در بحث تجسم اعتقادات و اعمال یعنی نیات، که به تعبیر مرحوم نراقی در جامع سعادات بهتر آن است که به جای تجسم اعمال تعبیر بشه به تمثل اعمال. چرا؟ چون اون جسمیتی که اعتقادات و اعمال انسان در آخرت و قیامت پیدا میکنه جسم مثالی است. حالا در بحث تجسم اعتقاد و عملیات، به تعبیر بهتر تمثل اعتقاد و عمل، دو چیز مطرحه. همونطور که قبلا هم شاید چند باری عرض کردیم، یکی اون صورتی که نفس با اون صورت محشور میشه در آخرت و قیامت و مبعوث میشه، اون صورتی که نفس در آخرت و قیامت با اون محشور میشه، اون تجسم یا بهتر بگیم تمثل همون اعتقاد و نیتی است که انسان در دنیا داشته، اعتقاداتی که داشته و نیاتی که پشت اعمالش در این دنیا بوده. همینها صورت نفس را در آخرت رقم میزنن، اون صورتی که نفس با اون صورت محشور میشه و مبعوث میشه. یکی این در باب تجسم و تمثل اعتقاد و عمل مطرحه، و یکی هم صورت ثوابها و عذابهای اخروی. اون ثوابها و عذابهایی که در آخرت به انسان میرسد، اونها هم صور اعتقادات و نیات و اعمال انسان هستند در دنیا. پس بنابراین بحث تجسم اعتقاد و عمل، اعتقاد و نیت یا تمثل، در دو شاخه و در دو حوزه و در دو بعد و در دو قسمت مطرح میشه. یکی اون صورتی که نفس با اون صورت محشور میشه و یکی هم صورت ثوابها و عذابهایی که در آخرت بعد از مرگ به انسان میرسه. نسبت به بعد اول یعنی شاخه اول، قرآن کریم درباره فرزند حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام یعنی درباره کنعان می‌فرماید انه عمل غیر صالح. البته بنا بر قرائت عملون نه عمله، انه عمل غیر صالحین بنابراین قرائت، نه بنابر قرائت به فتح میم نه کسر میم، می فرماید که این کنعان فرزند حضرت نوح این خودش عمل بده، بنابراین صورت باطنی شخص که در آخرت ظاهر میشه چون یوم تبل السرائره، یعنی در آخرت پرده از روی باطن کنار زده میشه و باطن ظاهر میشه، اون صورت باطنی که در قیامت در آخرت ظهور و بروز پیدا میکنه و انسان با اون صورت محشور میشه و مبعوث میشه، اون تجسم یا بهتر بگیم تمثل عملی است که انسان در دنیا داشته، حالا اعم از عمل جوانهی که همون افکار و عقاید باشه و عمل جوارحی که عمده در باب عمل جوارحی همون نیتی است که پشت عمل قرار گرفته. انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى، اون نیت که عبارت باشه از قصد و اراده و توجه و علم و ادراک، یعنی در حقیقت اون چیزی که حقیقت نفس ما را و شاکله نفس ما را که الان این شاکله در بطون است در قیامت ظهور پیدا میکنه به ظاهر میاد، شاکله نفس ما رو یک چیز بیشتر تشکیل نمیده که دیروز هم عرض کردیم و اون عبارت است از همون شعور و ادراک و علم. و اما نسبت به بعد دوم که ثوابها و عذابهای اخروی هم چیزی غیر از همون عمل انسان در دنیا، اعتقادات انسان، نیاتی که در اعمال خودش انسان در دنیا داشته، چیزی غیر از اون نیست. نسبت به این بعد دومم قرآن کریم به طریق حصر می فرماید ولا تجزونه الا ما کنتم تعملون، یا و انما تجزونه ما کنتم تعملون، که اینا دو تا از طرق حصر دیگه، یکی نفی و اثبات، یکی هم انما. ولا تجزونه الا ما کنتم تعملون، انما تجزون ما کنتم تعملون. قرآن کریم نمی فرماید مما کنتم تعملون، نمی فرماید ولا تجزون یا انما تجزون الا مما کنتم تعملون، که ثواب و عقاب یه چیزی غیر از عمل باشه. نه، خود عمله، ما کنتم تعمل، یعنی همون کاری که می کنید همون جزای شماست، همون پاداش شماست، همون ثواب و عقاب شماست. بعد صدر المتعلهین قدس سر روح برای این مطلب، همین که تجسم عمل یا تمثل عمل در دو ناحیه مطرح میشه، یکی اون صورتی که نفس با اون صورت محشور میشه در آخرت و یکی هم ثوابها و عذابهای اخروی، ایشون یک توضیحی رو ارائه میفرمایند که اون توضیح تا آخر این فصلم ادامه پیدا میکنه. برای این که توضیح ایشان کاملا معلوم بشه، این توضیحات ایشون رو، فرمایشات ایشون رو ما در شش محور، در شش مطلب اینها رو دستبندی میکنیم و عرض میکنیم که کاملا همه فرمایشاتی که ایشون در این بخش توضیح دارن معلوم بشه، یعنی هیچیش فروگذار نشه و به همه اون نکاتی که ایشون در توضیح فرمودن توجه بشه. اما مطلب اول، مطلب اول که باز به مناسبت قبلا هم عرض کردیم، راجع به هیولای عام هست. متعله سبزواری قدس سر رو در طبیعیات منظومه حکمت می فرماین ان الهیول الامه اعنی ما حمل قوت شیئن اثبتت کل الملل. هیولای به معنای عام که عبارت باشه از حامل قوه شی، این رو همه قبول دارن. چون آخه می دونید در هیولای به معنای خاص اختلاف هست دیگه، مشائین مثبتن، اشراقیین منکرن. اما هیولای به معنی عام رو همه، نه فقط مشائین و اشراقیین، نه اسلامیین و غیر اسلامیین و توده مردم، عموم مردم و همه، کسی نیست که این معنای از هیولا رو منکر باشه. همونجا در همون بحث مرحوم سبزواری در حاشیه، در حاشیه شرح منظومه می‌فرمایند که ماده به معنی عام این معرب مایه فارسی است. این ماده به معنی عام و هیولای به معنی عام همون چیزی است که در فارسی بهش مایه گفته میشه، مایه هر چیزی. مثلا ببینید، مثلا بذر این مایه نهاله، نهال بخوان درست بکنن خب باید یک بذری باشه که در دل زمین کاشته بشه، کشت بشه تا این که تبدیل بشه به نهال. این هیولای به معنی عامه. یا نطفه مایه حیوانه، حیوانی بخواد درست بشه، حالا اعم از انسان و غیر انسان، باید یه نطفه در کار باشه. مردم میگن بی مایه فطیره، مایه حیوان نطفه حیوان. یا عقل هیولانی، عقل بالقوه، مایه عقل بالفعل. حتی در اینجا هم باز اون ماده به معنی عام اطلاق میشه که به معنی همون مایه فارسی باشه. اگر عقل بالفعل بخواد حاصل بشه، مایش اینه که اول عقل بالقوه در کار باشه. یعنی مثلا یه نوزاد انسانی باشه، این در مرتبه عقل بالقوه باشه، قابلیت تعقل درش باشه تا بعداً عقل بالفعل حاصل بشه. این ماده به معنی عامه. در مقابل هیولای به معنی خاص که قوه محض باشه، اون هیولای به معنی خاص که مشائین و اشراقیین در وجود و عدمش، در اثبات و انکارش اختلاف دارن، اون به معنای قوه صرف هست، قوه محض. این مطلب اول از شش مطلبی که حالا ایشون در توضیح می فرماید. خب حالا با توجه به همین مطلب اول، مطلب دوم اینه. ببینید ما در همین دو شاخه و دو ناحیه‌ای که برای تجسم اعمال و تمثل اعمال ایشون مطرح کردن، دو چیز داریم. یکی اشخاص اخروی و یکی هم متعلقاتشون، که متعلقاتشون عبارت باشه از ثوابها و عذابهای آخرت، که اینها در رابطه با اشخاص اخروی مطرح میشه. ما در این دو ناحیه، یعنی ایشون تجسم اعمال رو و تمثل اعمال رو مطرح کردن، از آیات قرآن هم شاهد آوردن. در آخرت یکی اشخاص اخروی هستند که عبارت باشن از نفوس، یکی هم متعلقاتشون، مرتبطاتشون، چیزهایی که وابسته به اونهاست، که عبارت باشه از نعمتها و نقمتهای اخروی، ثوابها و عذابهایی که در آخرت متوجه نفوس میشه، متوجه انسانها میشه. خب مطلب دوم با توجه به مطلب اول اینه که ماده هم اشخاص اخروی و هم متعلقاتشون، هر دو، یعنی همون دو ناحیه‌ای که برای تجسم اعمال مطرح کردن، ماده هر دو، ماده به معنای عام یعنی مایه، همون مایه فارسی، مایه هر دو عبارت است از افکار و نیات، که نیات هم باز همون قصود و ارادات و ادراکاتی است که پشت اعمال قرار گرفته، که اعمال انسان در دنیا برخواسته از اونهاست. اینم مطلب دوم. پس بنابراین هم مایه اشخاص اخروی یعنی نفوس که در آخرت محشور میشن، اینا ماده شون، ماده به معنی عامشون، مایه شون، و هم ثوابها و عذابهایی که متوجه نفوس میشه در آخرت، اینا مایه شون عبارت است از یکی افکار و عقاید، عقایدی که انسان در دنیا تحصیل میکنه، و یکی هم نیاتی که انسان در رابطه با اعمالش در دنیا داره، که انما الاعمال بالنیات، که نیت هم همون قصد و اراده و توجه و ادراکه، یعنی ادراک. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که جنس موجودات دنیوی و موجودات اخروی متفاوته، اینا جنسشون یکی نیست. جنس اجسام مادی با اجسام مثالی، این تعبیر دومه باز، یعنی به جای موجودات دنیوی میتونیم بگیم اجسام مادی، به جای موجودات اخروی میتونیم بگیم اجسام مثالی، اینا جنسشون با هم فرق میکنه، چون آخه دو تا عالمه، دو تا نشأه است. اگر بنا بود اجسام اخروی هم از جنس اجسام دنیوی باشن، دیگه دو تا عالم نمیشد دیگه. این همونی میشد که بعضیا، یعنی مردم که همه، بعضی طلبه هم گاهی بی توجه میگن این دنیا و اون دنیا، نه این دنیا و اون دنیا نیست، اون دنیا نیست، آخرته، دو تا عالمه، دو تا نشأه است. اینا با هم فرق میکنه، جنسشون با هم فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ فرقشون این، صورتی که اجسام دنیوی پیدا میکنن اینها از خارج برای اجسام پیدا میشه و به واسطه اسباب و حرکات خارجی برای اجسام دنیوی پیدا میشه و حیات اجسام دنیوی هم عرضیه. یعنی سه تا ویژگی اجسام مادی و دنیوی در سه تا ویژگی با اجسام مثالی و اخروی تفاوت داره. یکیش اینه که اجسام دنیوی صورتی که دارن این صورت از خارج براشون پیدا شده، این صورت از خودشون نیست، این صورت از خارج به اونها داده شده به واسطه اسباب و حرکات خارجی. مثلا ببینید این صورتی که نطفه انسان پیدا کرده که به صورت نوزاد انسان متولد شده، به صورت طفل متولد شده، این صورت از خود این نطفه نیست، از خود نطفه پیدا نشده، از خارج بهش بخشیده شده، بهش داده شده، بهش عارض شده. یک، به واسطه حرکات و اسباب خارجی پیدا شده. یعنی این خورشید و ماه، این افلاک و کواکب به گفته دیروزی ها، اینا چرخیدن، خورشید تابیده، ماه درخشیده، اینا همه دست اندر کار بودن تا اینکه این صورت نطفه انسان برای این نطفه انسان حاصل شده و نوزاد انسان متولد شده. حالا مثلا این نطفه رو از باب مثال میزنیم، یه بذری که مثلا تبدیل میشه به نهالی، تبدیل میشه به میوهی، تمام اجسام مادی و دنیوی اینجوری. و ویژگی سوم هم این که حیات اجسام دنیوی عرضیه. ببینید الان جسم انسان که زنده هست این ذاتی این جسم نیست، این حیاتی که جسم پیدا کرده به واسطه حیات روحه. اگر روح زنده، نفس حی، اگر تعلق به این جسم انسان نداشت جسم انسان زنده نبود. الان جسم ما که زنده هست، یعنی ادراک داره، حرکت داره، چون آخه حیات عبارت است از جمع بین درک و قدرت، ادراک و فعل، درک و فعل، این دوتا که جمع بشه اسمش میشه حیات. جسم ما الان درک داره، میبینه، میشنوه، حرکت داره، پا میشه از اینجا میره مثلا حرم. این حیاتی که الان جسم داره این مربوط به خودشه، مال خودشه. چرا وقتی انسان میمیره این حیات رو جسم نداره؟ این حیات برای جسم عارضیه، یعنی به واسطه روحه. چون نفس حی است که دیگه اون حیات ذاتیشه و تعلق پیدا کرده به این جسم انسان، این جسم انسان هم حیات پیدا کرده. این سه تا ویژگی اجسام دنیوی است. در مقابل این سه ویژگی، اجسام اخروی و برزخی و مثالی که اینا عبارتون اخرای همه، اولا صورتی که پیدا میکنن از خارج براشون پیدا نمیشه، از داخل پیدا میشه. چرا؟ به خاطر این که جسم برزخی و مثالی روح مجسمه، روح مجسده. ببینید نفس این بعد از مرگ به صورت جسم مثالی، به صورت جسم برزخی، به صورت جسد برزخی، بدن برزخی در میاد. جسم اخروی روح مجسد، روح مجسم یعنی روح تجسم یافته. جسم مثالی تجسم نفس، تجسم روحه. بنابراین اون صورتی که نفس بعد از مرگ پیدا میکنه اون از داخله، اینجوری نیست که از بیرون براش پیدا بشه، نه، از داخل حاصل میشه، چون جسم مثالی روح مجسمه. و ثانیاً اون صورتی که نفس و روح بعد از مرگ پیدا میکنه، یعنی جسم اخروی، جسم مثالی، این به واسطه اسباب و حرکات بیرونی حاصل نمیشه، بلکه به واسطه اسباب و حرکات درونی. این حرکت هم که میگیم باز اعم است از حرکات فکری یعنی جوانهی و حرکات اعضا یعنی جوارحی. این حرکاتی که انسان در دنیا داره، یعنی نفس داره، که اگر بخوایم در یک کلمه خلاصش بکنیم شد ادراک دیگه، با توضیحی که دادیم قبلا. ادراکاتی که انسان داره، حالا چه در ناحیه عقاید و چه در ناحیه اعمالی که با یک سری قصدها و نیتهای خاصی اونها رو انجام میده، این حرکات درونی است که اون صورت روح مجسم رو و روح مجسد رو در آخرت، در برزخ، در قیامت رقم میزنه و تشکیل میده. اون صورت متناسب با این اعتقادات و نیاتی است که انسان در دنیا داشته. و سوماً اون جسم برزخی و جسم اخروی حیاتش ذاتیشه، عرضی نیست دیگه، به واسطه چیز دیگری نیست. جسم اخروی و برزخی خودش حیه و ان الدار الاخره لهی الحیوان، نشئه آخرت خودش زنده است، برخلاف نشئه دنیا که درش یک زنده هایی به سر میبرن. نشأه دنیا درش یه زنده‌هایی هستن که همین نفوس باشن، نفوسی که تعلق گرفتن به بعضی از اجسام مادی و دنیوی، مثلا جسم انسان و حیوان. دار دنیا درش یه زنده‌هایی به سر می‌برن، اما و ان الدار الاخره لهی الحیوان، لهی الحیوان، نشأه آخرت، عالم آخرت خودش حی است، خودش حیات داره. بنابراین موجودات اخروی، اجسام اخروی برزخی، حیاتشون ذاتیه. اینم مطلب سوم بود که تمام شد. مطلب چهارم که باز دیروزم اشاره کردیم، ملاحظه بفرمایید، اینا معارف بسیار مهم و واقعا بلندی است که صدرالمتعالین قدس سره اینها رو بهشون زبان دادن، پروروندن، چون آخه اینا در کلمات و عرفا ریشه داره، ولی در این حال این شخصیت بزرگ، این مرد بزرگ اینها رو تنقیح فرموده، توضیح داده، باز کرده. مطلب چهارم اینه که ثوابهای اخروی و عذابهای اخروی، اینا صورتهاشون متکثره و مختلفه، یعنی واقعا در بخش ثوابهای آخرت حورالعین برای خودش یه صورتی داره، یعنی واقعا شخص مؤمن خلاصه از همسران بهشتی، از حوریان بهشتی بهره‌مند میشه، قصرهای بهشتی، نمیدونم انهار بهشتی، فواکه بهشتی. الان ببینید در دنیا الان چجوریه، بالاخره همسر انسان یه صورتی برای خودش داره، خونه شخص یه صورتی برای خودش داره، خوردنی ها، نوشیدنی ها، معکولات و مشروبات و اینا، انواع و اقسامی که دارن، هر کدام برای خودشون یه صورتی دارن. آخرت هم همین جوره، یعنی واقعا شخص بهشتی از نعمتهای متنوع بهشتی بهره‌مند، شخص جهنمی هم از انواع و فنون عذابها در رنج و معذبه. یعنی واقعا مثلا حیات، مارهایی که نیش میزنند به شخص، که این تجسم و تمثل همون نیشهایی است که در دنیا به دیگران زده، اینا برای خودشون یه صورتی دارن، یه صورت جداگانه. عقرب‌های عرض میکنم که باعث آزار و اذیت شخص میشن، برای خودشون یه صورتی دارن. نمیدونم آتش جهنم، حمیم، انواع عذابهایی که در قرآن کریم در روایات آمده و کلام الهی یا کلام معصوم اونها رو گزارش فرموده، اینا واقعا صورتهای مختلفی دارن. ولیکن تفاوت دنیا و آخرت اینه که در دنیا این صورتهای مختلف نعمتها و نقمتها، خوشیها و ناخوشیها، اینها به وجودات متعدده موجودن. در دنیا اینجوریه، هر کدام برای خودشون یه وجودی دارن، اما در آخرت، در قیامت، اینها به وجود واحد شخصی همشون وجود پیدا میکنن که اون وجود نفس باشه. شخص بهشتی از یک چنان سعه وجودی و گستره وجودی برخوردار میشه که همه نعمتهای مختلف با صور کثیره‌ای که دارن، همه اینها با همون وجود سعی و اطلاقی و گسترده شخص بهشتی تحقق پیدا میکنن، چون خاصگاه همه اینها هم خود نفسه. اینا همه از باطن خود انسان که نفس انسان باشه، که حالا در مطلبهای بعدی میگیم، ما اینجوری نیست که الان ما چشمامونو ببندیم نمیدونم انواع و اقسام خوشیها رو آرزو بکنیم و تصور بکنیم، نه، در مطالب بعدی گفته خواهد شد اینا همه به خارج میان. الان که چشمامونو میبندیم یا مثلا یک کسی خواب خوبی میبینه، اینا همه اینا در باطنن، در ظاهر نیستن. نه صحبت از ظهور، صحبت از مشاهده هست، صحبت از خارجه که حالا در مطالب بعدی گفته خواهد شد. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم این استش که علم نفس بعد از مرگ، علم یعنی ما ادراک دیگه، چون شخصیت نفس، اون شاکله نفس، اون حقیقت نفس در یک کلمه اگر بخواد خلاصه بشه شد ادراک دیگه، اینجوری عرض کردیم. ادراک نفس و علم نفس بعد از مرگ، یعنی بعد از آنی که نفس مجرد شد و منقطع از بدن شد، جدای از بدن شد، میشه علم فعلی. یعنی چی؟ یعنی ادراک همانا و تحقق فعل همانا. یعنی به صرف ادراک، به صرف تصور، اون مدرک و متصور انشا و ایجاد میشه، وجود پیدا میکنه. یعنی ادراک انسان مبدل میشه به قدرت شخص، ادراک انسان تبدیل میشه به اقتدار شخص. یعنی ادراک حورالعین مساویست با تحقق حورالعین در مقابل شخص، یا هر نعمت بهشتی در بخش نعمت ها هم همینطوره، در بخش عذاب ها هم همینطور. اگر بخوایم الان یک نمونه برای این ذکر بکنیم، نمونه که میگیم به خاطر اون مطلب ششم که بعدن میگیم که این مطلب ششم که در آخرت محقق میشه الان نیست، به این خاطر میگیم نمونه. نمونه ای اگر بخوایم برای همین مطلب پنجم که ادراک انسان، ادراک نفس بشه علم فعلی، ادراک فعلی یعنی تبدیل بشه به قدرت، اگر بخوایم نمونه ای رو ذکر بکنیم الان که زنده هستیم، نمونش خوابه. خوابهایی که انسان میبینه، شما در خواب زمین رو خواب میبینی، آسمان رو خواب میبینی، شما صحن مدرسه فیضیه رو خواب میبینید. خب زمینی داره این، آسمانی داره، اشخاصی رو در خواب میبینید، کسانی رو مثلا در خواب میبینید، مناظری رو در خواب میبینید. حالا یه وقت این مناظر اینا باعث سرور شخص میشه، خوابهای خوشی که انسان میبینه، یه وقت هم باعث آزار شخص میشه، خوابهای بدی که انسان میبینه. این آسمان و زمین و انسان و منظره هایی که شخص در خواب میبینه، اینا همه همون ادراکاتشه. یعنی با همون ادراکات نفس اینها تحقق پیدا میکنه در خواب، در آخرت هم این طوریه. و مطلب ششم اینه. بله؟ خب نه، حالا اون که نمونه خاصه، خاصیم یه نمونه عامی که در همه انسان ها وجود داره عرض بکنه، ولی چرا اونم نمونه خاصه؟ اون تا یه نمونه عامی که برای همه قابل فهمه. و اما مطلب ششم هم که آخرین مطلبه اینه که اون چه که برای نفس در مرتبه غیب الان، یعنی در دنیا، اینا در آخرت به مرحله شهادت میرسه. یعنی هر چی که الان اعم از خود نفس، اون صورتی که الان باطن ما و نفس ما داره خدا میداند، البته غیر از خدا، خود آدم هم میدونه که چه صورتی باطنش داره. بالاخره انسان سر خودش رو که نمیتونه کلاه بگذاره. بله الانسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. خدا و خود شخص از صورت باطنیشون خبر دارن ولی دیگران خبر ندارن، چون الان در غیبه، در باطن. اون نعمتها و عذابهای اخروی، نه اینکه الان نیستا، الان هم هست، الان هم هست، الان هم بهشتیان از نعمتهای بهشتی متنعمن در باطن خودشون، جهنمیان از عذابهای جهنم معذبن در باطن خودشون. همه این امور غیبی و باطنی بعد از مرگ در آخرت به مرحله شهادت و ظهور میرسن، به طوری که مشاهده میشن. این کتاب نفس انسان، کتاب وجودی نفس، این دفتر وجودی انسان با نقوشی که درش نگاشته شده و نوشته شده در طول حیات دنیوی توسط شخص، با اعتقادات و نیات و اعمالش، اینا بعد از قیامت باز میشه، گشوده میشه. کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، نامه عمل آویزان میشه به گردن. وقت در ادامه آیه شریفه میفرماید که و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. این کتاب وجودی نفس باز میشه، الان بسته است، الان در مرتبه غیبه، در مرحله غیبه، به شهود، به ظهور نیامده، باز نشده، الان در بسته است، سر بسته است. این باز میشه و گفته میشه اقرا کتابک، کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، نامه عمل تو بخون. انسان نامه عملش رو مشاهده میکنه. این شش مطلبی که صدرالمتعالین در توضیح میفرمایند. بعد ایشون میفرمایند نسبت به مطلب دوم از این شش مطلب، که مطلب اول ماده به معنای عام رو گفتیم، مطلب دوم با توجه به ماده به معنی عام عبارت بود از این که ماده اشخاص اخروی و متعلقاتشون که نعمتها و عذابهاشون باشه، این عبارت است از افکار و نیات. این بود دیگه که ماده نفس در آخرت و نعمتها و عذابهایی که متوجه میشه به او، عبارت است از افکار و نیاتشون. برخلاف ماده نفس در دنیا که این بدنه، این جسم مادیه، این ماده نفسه. یا مثلا خوشی ها و ناخوشی های دنیوی، هر کدوم یه ماده‌ای دارن برای خودشون. اما ماده اینها در آخرت افکار و نیاته. برای این ایشون دو تا شاهد میارن از آیات قرآن. یکی این که قرآن کریم میفرماید و ننشئکم فی ما لا تعلمون، نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین الا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون. ببینید، اگر بنا بود که ماده اشخاص اخروی و متعلقات اخروی همین ماده های دنیوی باشه، که نیست، ماده اونها مجرد افکار و عقاید نیاته، اگر بنا بود همین ماده های دنیوی باشه، همین ماده های اجسام دنیوی باشه، چرا قرآن کریم می فرماد و ننشئکم فی ما لا تعلمون؟ این که میشه و ننشأکم فی ما تعلمون، یعنی نمونه شو در دنیا سراغ دارید. پس این که ما نمونه وجودات اخروی رو در دنیا سراغ نداریم، معلوم میشه که ماده وجودات اخروی و موجودات اخروی غیر از این ماده دنیوی است. این یه آیه. و آیه دیگر هم که میفرماید ان کتاب الابرار لفی علیین، ان کتاب الابرار لفی علیین، کتاب وجودی ابرار و متقین این در علیینه. معلوم میشه که ماده اون کتاب فرق میکنه، مجرده، از قبیل افکار و نیاته، و الا اگر مادی بود مثل ماده اجسام دنیوی باید میفرمود ان کتاب الابرار لفی سفلیین، چرا علیین فرمود؟ اگر بنا بود از همین اجسام سفلی و مادی و دنیوی باشه. بعد صدرالمتعلهین بعد از این مطالب ششگانه‌ای که ما دستبندی کردیم به صورت شش مطلب که در توضیح همون تجسم اعتقادات و نیات در دو قسمت بیان فرمودن، بعد نتیجه گیری میکنن. نتیجه گیری اینه که پس بنابراین اون چه که مهم است و انسان در دنیا باید روش سرمایه گذاری بکنه به تعبیر من، و باید روش وسواس به خرج بده، حساسیت به خرج بده، عبارت است از افکار و نیات. اگر کسی میخواد سعادت جاوید خودش رو رقم بزنه، باید افکار و نیاتش رو درست کنه. افکار صحیح و نیات پاک، نیات مقدس. اگر انسان دنبال اینها بود در دنیا، اینا رو تحصیل کرد، بهشتی خواهد بود، سعادت جاوید داره در آخرت بعد از مرگ. و اگر افکار و عقاید افکار باطل باشه، اعتقادات باطل، نیات نیات شهوانی، نیات پلید، نیات شیطانی، اینم در شاخه عمل، اگر اینها باشه خب اینم جهنمی خواهد بود، اینم جاش سجینه، اینم جاش دوزخه و جهنمه، اینم نتیجه ایست که ایشون میگیرن. عبارت رو ملاحظه بفرمایید حالا تا بتونیم تا سر فصل بعدی تطبیق کنیم. و مما یشیر الى ان صورت کل انسان فی الاخره نتیجت عمله و غایت فعله فی الدنیا قوله تعالی فی حق ابن نوح علیه السلام انه عمل غیر صالح الى قرائت فتح المیم. از آیاتی که اشاره داره به این که صورت خود انسان و نفس در آخرت نتیجه عملش هست و غایت فعلش هست، غایت یعنی همون قصد و غرض، همون نیت، نیت فعلش هست در دنیا، قوله تعالی فی حق ابن نوح علیه السلام، قول خداوند درباره کنعان پسر حضرت نوح علیه السلام که فرمود انه عمل غیر صالح، یعنی این خودش عمل بده، علا قرائت فتح المیم، نه عمله که به کسر میم باشه. این یه قسمت که تجسم اعمال درش مطرحه. قسمت دیگر و فی القرآن آیات کثیره دالتون علا ان کل ما یلاقیه الانسان فی الاخره و یصل الیه من الجنه و ما فیها من الحور و القصور و الفواکه و غیرها و النار و ما فیها من العقارب و الحیات و غیرها لیست الا غایت افعاله و صورت اعماله و آثار ملکاته. در قرآن آیات فراوانی است که دلالت میکنه بر این که هر چیزی که انسان ملاقات میکنه اون رو در آخرت و میرسه بهش، چه ثواب باشه بهشت و نعمتهای بهشتی از حور و قصور و فواکه و غیر اینها، جنات و انهار و اینها، و در قسمت عذاب آتش و خلاصه اون چه که در جهنم عقارب و حیات و غیرها حمیم و امثال اینها، اینا چیزی نیست مگر همون غایت افعال، همون نیت، قصد و غرضی که از فعل در دنیا داشته، و اینا چیزی جز صورت عملش نیست و جز اثر ملکه و اخلاقش، اون اخلاقی که عمل از اون اخلاق صادر شده، چیزی جز اونها نیست. و انما الجزاء هناک به نفس العمل به اعتبار ما ینتهی الیه، جزا در اونجا به خود عمل به اعتبار ملکه‌ای که عمل به او منتهی میشه، یا غایتی که غایت و غرضی که عمل به او منتهی میشه که همون نیت باشه. انما الاعمال بالنیات، که قوله تعالی نمونه از اون آیات کثیره این دوتا آیه است، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، و قوله تعالی انما تجزون ما کنتم تعملون، که هر دو به طریق حصره. لم یقل مما کنتم تعملون تنبیها علی هذا المعنا، قرآن کریم نفرمود که جزای شما از اعمالی است که انجام دادید، نه، خود عمله، به خاطر اینکه بر همین معنا تنبیه بفرماید. و قوله جزاء اعداء الله النار، قرآن کریم میفرماید ذالک جزاء اعداء الله النار. ببینید این رو بذارید کنار اون دوتا آیه، انما تجزون ما کنتم تعملون ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اینو بذارید کنار اون دوتا آیه، نتیجه این میشه که نار همون ما کنتم تعملونه، یعنی نار همون عمله، جهنم همون عمل خود انسان. و توضیح و ذالک که دیگه وقت تمام شد انشاءالله تطبیقش فردا. و صلی الله